سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
چرا رنج میبریم.
جلسه پنجم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله الا بذکر الله تطمئن القلوب. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. سلام خدا به پیامبر رحمت و خاندان مطهر و پاکشون و سلام خدا به شما بیننده های خوب و صمیمی شبکه قرآن و معارف سیما. ایام مبارک باشه و انشالله ایام به کام شما باشه. خدا رو شکر میکنم که توفیق داریم یاد خدا رو در این روزهای نورانی و مزین به نام حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف پیشکش حضور شما خوبان کنیم. با افتخار در محضر جناب حجت الاسلام المسلمین حاجی پناهیان عزیز هستیم. حاجی سلام علیکم، ایام مبارک باشه، خیلی خوش آمدید.
سلام بر شما، سلام بر همه بینندگان محترم، سلام بر مولامون که انشاءالله فرجشون نزدیک باشه و ما در فضای نورانی ظهور ایشون بتونیم تنفس کنیم به همین زودی ها
انشاءالله. اللهم آمین. خدمت بینندگان عزیزمون عرض میکنم که چند هفته ایست در خدمت جناب استاد پناهیان عزیز در ارتباط با موضوعی بدی، موضوعی جدید که در همه زندگی های ما مبتلا به هست و شامل همه ما میشه، شاید شاید بزرگترین گرفتاری امروز بشر در عالم همین کلمه یعنی رنج هست، داریم به این میپردازیم. اما این قابل توجه هست که ما کمتر متوجه این موضوع هستیم، متوجه راهکارهای کاهش رنج هستیم و متوجه عدم برخورد صحیح با رنج هستیم. جلسه گذشته اونجا فرمودید که در حل مشکل رنج و در مواجهه با رنج ما دو نوع راه حل داریم، یک عده‌اش به کاهش رنج میپردازه و یک عده اون به افزایش تحمل رنج، یعنی بالا بردن ظرفیت ما میپردازه. نکته بسیار مهمی رو کلیدی برای ما مثال زدید، فرمودید که اگر ما بخوایم رنج رو بپذیریم باید بیشتر به مرگ فکر کنیم و اگر این اتفاق بیفته به ما خیلی کمک میکنه. موانع پذیرفتن رنج در زندگی رو هم دو تا مانع شما شمردید. اول فرمودید که پیدا کردن مقصر برای رنج، ما خیلی وقتا دنبال این هستیم که مقصری پیدا کنیم، و دوم هم فرمودید ما راحت طلبیم، آسوده طلبیم و این باعث میشه صحیح برخورد نکنیم. هدیه ای رو فرمودید خدای متعال به ما میدن، اگر ما با رنج درست برخورد کنیم خدا رنج ما رو کاهش میدن. اولین راهکار در حل و در کاهش رنج رو شما ارائه فرمودید، منتها فرمودید انشالله به تفصیل بهش میپردازیم و اون پذیرش وجود رنج در زندگی ما بود. در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الاطهار سیما بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین. طبیعتا بخش اولی که در موردش صحبت شد، قدم اولی که باید برای کاهش رنج برداریم، خیلی جای گفتگو داره. من توضیحات جلسات قبل رو بهش نمی پردازم، یه اجمالی از معرفی این گام اول عرض بکنم و بعد توضیحاتی رو در این باره تقدیم بکنم. ما باید رنج خودمون رو کاهش بدیم، این یک تمایل فطری و غریزی است در وجود ما که رنج رو دوست نداریم. باید با رنج مقابله کنیم قبل از رسیدن رنج، باید اگر رنج رسید از او نجات بدیم خودمون رو، باید رنج دیگران رو هم کاهش بدیم، باید کسی رو در رنج نیندازیم. رنج به صورت طبیعی در وجود ما انسان‌ها امر مطلوبی نیست و باید باش مقابله کرد، این حرف درست است. اما چگونه می شود رنج رو کاهش داد؟ در قدم اول بپذیریم که اساساً این دنیا بدون رنج نمی شود. خود این قدم، قدم اوله. قدم های دیگری رو باید بعداً تعریف بکنیم که واقعاً موجب کاهش رنج ما میشن. ممکنه دوستان بفرمان که این که ما بپذیریم دنیا بالاخره درش رنج هست، به صورت ذهنی رنج ما رو کاهش میده، نه به صورت واقعی. ما جلسه قبل گفتیم نه، به صورت واقعی هم رنج ما رو کاهش میده، اگرچه ما به صورت ذهنی هم رنجمون کاهش پیدا بکنه فوق العاده مهمه. شما در آیه کریمه قرآن میبینید ولنبلونکم بشیء من الخوف، بعد موارد دیگر رنج رو مثل جوع، مثل نقص در اموال و انفس و ثمرات بیان میفرماید. اولین مصیبتی که به انسان میرسه خوفه، یعنی آدم میترسه از رنج. یه اتفاقهایی میفته که آدم نگران میشه و نگرانی رنجاوره. و خداوند متعال میفرماید من شما رو نگران میکنم. ولنبلونکم بشیء من الخوف، من شما رو نگران میکنم و با این نگرانی میخوام شما رو بیازمایم و شما باید در این برهه بلا، برهه مصیبت نگرانی که هیچی بیشتر از نگرانی هم شاید نباشه، امتحان خودتو خوب پس بدی، رشد کنی تو این فضا. خب ما اگر از نظر ذهنی آمادگی داشته باشیم که با رنج درست برخورد بکنیم، همین ابتلاء خوف رو بهتر پشت سر خواهیم گذاشت، صبورانه تر باهاش برخورد میکنیم. کم نشده کسانی برگه آزمایشگاه رو بهشون دادن گفتن شما بیماری لاعلاج دارید، این افتاده توی خوف رفتن، بعد اشتباه شده. خب این تأسف میخوره، میگه من چرا انقدر نگران شدم، کاش این احتمال رو لااقل میدادم، خیلی به هم ریخته بودم. ما از نظر ذهنی آمادگی پذیرش رنج رو که داشته باشیم، لااقل در بلایی یا در رنجی مثل رنج نگرانی بهتر برخورد میکنیم. این یک بعد ماجراست. بعد دیگر ماجرا این هستش که خیلی از رنج ها هستن دو برابرش مال اون ذهنیتی است که ما از رنج داریم و اینکه غیر قابل تحمل میدونیم رنج و میگیم مثلا چرا این باید برای من پیش بیاد، اعتراضهای زیادی بی جایی میکنیم. حالا اعتراض بی جا از کسی که دچار رنج هست یه مقدار قابل تحمله، قابل پذیرشه، ولی بی تابی بی جا رنج انسان رو افزایش میده. وقتی انسان از نظر ذهنی آمادگی داشته باشه که بله خب تو این دنیا مشکلات هست، اون وقت وقتی افتاد تو مشکل بیتابی بیجا نمی کنه. بسیاری از این طلاقه ها بیتابی بیجاست، انتظار نداشته این رنج از ناحیه خانومش بهش برسه، نفرت از او پیدا میکنه یا از آقاشون انتظار نداشته. خب دنیا داره مکافات و داره مکافات نباید گفت، داره بلاست، حتی شما هیچ گناهی هم انجام نداده باشه، دنیا محلی است که انسان‌ها قدردانی نمیشن. چقدر ما روایت داریم بلایای طبیعی این دنیا رو برای انسان ذکر میکنه. مثلا میفرماید هر مدیری به زیردستان خودش محبت کنه، حتما از لااقل بخشی از زیردستان خودش قدر ناشناسی خواهد دید. این حرف، این روایت سعه صدر مدیران رو افزایش میده. تا زیردستش به او خیانت کرد بر نمی آشوبه. تو باید انتظارش رو داشته باشی که کسی رو که بهش محبت کردی و زیر دست تو رو اذیت بکنه. مثلا انتظار ناروا شنیدن از همسر در روایات ایجاد شده در روحیه آیون که ممکنه شما از خانومت یه حرف ناروایی بشنوید. این رنج طبیعی زندگی خانوادگیه، همه چیز رو قطع نکن با دیدن این رنج. یا دیگر رنج هایی که برای ما آمادگی ایجاد میکنن، این آمادگی خود به خود رنج ما رو کاهش میده. دوستانی که پیگیری میکنن میفرمان که پذیرش اصل وجود رنج در حیات از نظر ذهنی رنج ما رو کاهش میده صرفا و از نظر عملی کاهش نمیده. دو تا جواب پس بهشون دادیم. یکی این که نه، از نظر عملی واقعا رنج ها رو کاهش میده
به جهت این آمادگی که ایجاد میکنه،
به جهت نه، به جهت اینکه پروردگار عالم با آدم خوب برخورد میکنه. وقتی که شما اون توضیحش رو جلسه قبل مفصل‌تر داده بودیم، وقتی که شما میپذیری خدای من دارم در این دنیا به صورت موقت زندگی میکنم در محلی که رنجهایی هست، امر تکوینی الهی به این تعلق گرفته است که دنیای ما توأم با مقداری رنج باشه. وقتی شما اینو میپذیری، محبت خدا سرازیر میشه و واقعا رنج رو کاهش میده، روز بیماری رو کم میکنه، درد بیماری رو کم میکنه، مقدار فقر رو کاهش میده و بسیاری از گرفتاری ها رو کاهش میده. یعنی آیا آمادگی فکری پیدا کردن برای پذیرش رنج در این دنیا در یه حد معقولی البته واقعا رنج رو کاهش میده؟ بله واقعا رنج رو کاهش میده. این خداست که میاد رنج بنده خودش رو کاهش میده. و نکته بعدی این که حتی میتونیم بهش اضافه کنیم این مطلب رو، رنج ما در اثر این که ما میتونیم عاقلانه با این رنج برخورد کنیم، از بالا نگاه بکنیم و این رنج رو کاهش بدیم به با اون نگاه از بالا کردن یا اون آمادگی ذهنی، تصمیم درستی میگیریم. وقتی تصمیم درستی گرفتیم، کلافه نشدیم، خب این رنج ما رو طبیعتاً کاهش میده. پس گام اول هم واقعا رنج ما رو کاهش میده، هم بله در ذهن و نظر ما رنج رو کاهش میده. خب آیا این بده که ما در ذهن و نظرمون رنج کاهش پیدا کنه به واسطه این که من تو این دنیا دارم زندگی میکنم، پذیرش این رو داشتم که تو این دنیا بالاخره باید یه رنج هایی رو برد. بعضیا مریض میشن، مریضی های سخت خدای نکرده میگیرن، میگن که چرا؟ آخه چرا من باید دچار این مریضی بشم؟ اطباء محترم بسیاری از این مریضی های سخت رو جوابی ندارن بدن. میگن خب از هر 1,000,000 نفر چند نفر اینجوری میشه؟ الان شما یکیش هست. ریشه هاشو حالا بررسی میکنن چی بوده. ولی خب به هر حال این سوال یه سوال جدی هست که آدم مطرح میکنه. چرا من باید دچار این رنج بشم؟ این سوال بخشی از پاسخش در همین موضوع است که آقا بالاخره رنج تو این دنیا تقسیم میشه دیگه، این حالا به شما داده شده. در روایت هست میفرماید ریشه بیماری سلامت است. که آقا شما چرا انتظار دارید سلامت همیشه برای شما باقی بمونه؟ یا میفرماید بیماری از دل سلامت در میاد. چرا اینقدر پرسجو میکنید چرا من دچار این مریضی شدم؟ البته آدم باید پرسجو بکنه، برای دیگران راه نجات از این بیماری رو فراهم کنه.
یعنی چه شاید برای بیماری در سلامت هست ببخشید؟
یعنی همه کسانی که بیمار میشن یه روزی سالم بودن بعدن بیمار میشن دیگه. پس به سلامت خودتون غره نشید. دنیا دار بلاست. نگید چرا؟ آخه من سالم بودم چرا باید بیمار بشم؟
مبتلای به سرطان شد.
آره خب این هست واقعاً در طبیعت دنیا این نهفته است که بلایایی وارد میشه. پس قدم اول پذیرش رنج، این هم واقعا در محیط واقع رنج و کاهش میده به واسطه محبت پروردگار یا به واسطه آرامش خودمون که با رنج درست برخورد بکنیم. دیدید وقتایی که حادثه پیش میاد میگن اول خونسردی خودتون رو حفظ کنید. این خونسردی بخواد حفظ بشه، یکی از دلایلش همون پذیرش رنج دیگه. مثلا میگن اگر شما با یک کسی مواجه شدید که قش کرده بود، رو زمین افتاده بود یا اتفاق اینجوری افتاد، اول خونسردی خودتون رو حفظ کنید، بعد شروع کنید به پیگیری کردن برای خودتون یا برای دیگران. تصادفی میشه، یک کسی مجروح میشه، میگن اول خونسردی خودتون رو حفظ کنید، بعد اگر خواستید اون رو تکان بدید مثلا به این نحوه عمل بکنید. این حرف ما همون معنای دیگر اول خونسردی خودتون رو حفظ کنیده. اگر بلا در این دنیا اومد سراغ ما، اول خونسردی خودمون رو حفظ کنیم، بعد بریم سراغ چاره اندیشی برای بلاهای خودمون. این توضیح رو من درباره گام اول ذکر کردم که ما بتونیم با پذیرش اصل بلا در دنیا یک مقدار آرامتر برخورد بکنیم با بلا و یک مقدار آمادگی داشته باشیم. این آمادگی طبیعتاً صدمه پذیری ما رو کمتر میکنه. کسانی که ورزش میکنن مثلا بازوی قوی دارن یا قدرت بدنی خوبی دارن، خب اینها در مواجهه با بلا، با صدماتی که میخواد به بدنشون برسه، یک مقدار قوی تر میتونن عمل بکنن دیگه. ورزش جسمی چجوری جسم ما رو
ورزیده میکنه؟
ورزش روحی هم روح ما رو ورزیده میکنه. در مقابل
ذهنیت هم اگر اصلاح بشه در واقعیت این اتفاق
بله.
یعنی
هم در واقعیت هم خود ذهن ما خیلی مهمه. ما نباید ببریم، ما نباید آسیب خودمون رو با بیتابی بیجا مضاعف بکنیم، ما نباید رنج خودمون رو افزایش بدیم با این عدم آمادگی که خیلی از ماها داریم. متاسفانه در موضوع آمادگی برای پذیرش رنج در آموزش و پرورش بسیار کار میشه، بسیار کم کار میشه. گفتم بسیار کار
بله،
میشه.
منم خیلی تعجب کردم.
بله، بسیار کم کار میشه. متاسفانه باید گفت. حتما باید دوستان ما در آموزش و پرورش در درس‌های مختلف یه کاری کنن. این دانش آموز دیپلمش رو گرفت، از مدرسه اومد بیرون، حتی قبل از اون آمادگی پذیرش رنج رو داشته باشه. بخشی از بلایا طبیعیه در دنیا. این بیتابی بعضی از اوقات ریشه فساده، چون میخواد هیچ رنجی نباشه تعدی میکنه به حقوق دیگران، تجاوز میکنه از حدود خودش و از اوامر الهی سرپیچی خواهد کرد. چون آدم خوشبخت رو آدمی میدونه که تمام رنجها رو از بین برده. ما اینو قبلا هم صحبت کردیم جلسه قبل، از نامه 31 نهج البلاغه مدد گرفتیم. ولی خواهش میکنم در آموزش پرورش معلمان مهربان اگر در درس ها دیدن نیست، خودشون با بچه ها صحبت بکنن و پدر و مادرها هم تو خونه صحبت بکنن. پدر و مادرها وقتی بلایی نازل شد، گرفتاری پیش آمد، با بچه ها اون رو در میون بگذارن. خب طبیعی است، تو دنیا باید این مشکلات رو تحمل کرد. یکم این دل و جگر بچه ها رو
بزرگ کنن،
تقویت کنن.
خیلی ممنون. ما پیرو این سوال داریم خدمت شما جلو میریم و فرمایشات شما من رو به این سمت برد که پس کاهش رنج در اثر پذیرش رنج میتونه اتفاق بیفته، اما حالا اینکه چطور، بخشش رو شما فرمودید همین مقدار هست یا نه زوایای دیگری هم داره؟
من میتونم یک زاویه دیگری رو برای این بحث باز بکنم که زاویه بسیار دلنشینی هم هست، مناسبت با ایام میلاد مسعود و مبارک امام زمان ارواحنا له الفدا هم هست که در آستانه این میلاد نورانی هستیم. اونم این که ما اگر در امر پذیرش رنج بخوایم یه تسهیلی ایجاد کنیم، باید بدونیم کسی پشت سر این رنج وجود داره به نام پروردگار عالم، به نام خدای مهربان، که او اگر مقدر فرموده است رنجی در این دنیا برای ما ایجاد بشود، منهای رنجهایی که ما در اثر بدرفتاری خودمون ایجاد میکنیم که اینو در جلسات بعد در موردش صحبت خواهیم کرد، اگر به طور کلی حیات دنیا را به گونه ای قرار داده است که ما در این حیات گاهی رنج ببریم، یادمان باشد این خدا بیشتر از مادر به ما علاقه دارد و این خدا بیشتر از خود ما حتی ناراحت میشه که چرا ما باید رنج بکشیم. به این لایه نگاه بکنیم. و جالب، من به برخی از روایات اشاره بکنم، هر رنجی ما تو زندگیمون بکشیم، بیشتر این کسی که ناراحت میشه بعد از پروردگار عالم امام زمان ما ارواحنا له الفداست. و ما باید با این محبت نگاه بکنیم به امام زمانمون. میدونید که بعضیا اینو صریحا به زبان میارن، میگن باشه ما رنج رو تحمل میکنیم ولی ما دلسوز نداریم. اگه دلسوز داشتیم تحمل رنج برامون آسان‌تر میشد. بعضی ها بیتاب میشن تو رنج چون میبینن دلسوز ندارن. اگر کسی دلسوز داشته باشه رنج رو بهتر تحمل میکنه. این گام اول رو بهتر برمیداره به نام پذیرش اصل رنج. یک کسی نوازشگرانه بیاد به ما بگه عیبی نداره، بالاخره هست، عشق بریزه وقتی رنج ما رو میبینه، خب من میخوام بگم که کسی هست که اینجور برای ما دلسوز باشه. به فرموده امیرالمومنین علی علیه السلام، به فرموده امام باقر علیه السلام. اهل بیت میفرمایند وقتی شما مریض میشید ما مریض میشیم به خاطر شما، وقتی شما محزون میشید ما محزون میشیم به خاطر شما.
بعد این برای ما آرامش ایجاد میکنه.
بله.
شکلی نگاه
بله. چه کسی این رنج ها رو در دنیای ما تعبیه کرده؟ پروردگار عالم که بیش از اهل بیت عصمت و طهارت دلسوز ماست و علاقه‌منده به ماست، به اندازه عظمت خدایی خودش بیشتر به ما علاقه داره. امیرالمومنین علی علیه السلام یکی از دوستانشون رو دیدن، فرمودن شما حالت خوب نیست، چه خبره، چی شده؟ حالش رو پرسیدن، یعنی بعد از نماز بود و ایشون رو بهش اشاره فرمودن شما بشین، من باید کار دارم. حضرت بهشون فرمودن که چرا رنجوری؟ گفت من سرماخوردگی دارم، حالم حالا سرماخوردگی که نگفت، گفت من کسالت دارم، تب دارم و حالم بد بود، به خاطر محبت شما و دیدن شما آمدم. حضرت فرمودن که میدونید شما وقتی مریض میشید ما به خاطر شما مریض میشیم؟ گفت آقا فقط ما دوستان اطرافتون اینجوری هستیم. فرمود نه، در هر کجای عالم هر کسی دچار بیماری میشه ما نسبت به او اینجوری هستیم.
در هر کجای عالم هر کسی.
بله. بعد فرمودن که و خدای من علی ابن ابی طالب بیش از من علی ابن ابی طالب به شما علاقه دارد. خب ببینید این آمادگی انسان رو در پذیرش رنج واقعا افزایش میده و باید واقعا ما اینو در نظر داشته باشیم. چه کسی به ما این رنج رو داده؟ چه کسی در دنیای ما تعبیه کرده رنج رو؟ باز عرض میکنم به استثنای رنج هایی که ما خودمون مقصریم، اون بحثش جداست. رنجی که در دنیا طبیعتا هست، مثل رنج پیری، مثل رنج سوء تفاهمی که بالاخره بین ما و اطرافیانمون پیش میاد، اینا همه رنج هایی است که طبیعتا تو دنیا هستن، آمار زیادی داره. خب مثل رنج های بیماری که دست ما نیست جلوگیری از اونها. این رنج ها رو بدونیم خدایی پشت سرش هست که به شدت مراقبه، مراقب بندش هست، دلسوز بندش هست، نگاه به این خدای به شدت مهربان و بعد از پروردگار عالم نگاه به خلیفه پروردگار عالم، خلیفت رب العالمین، امام زمانمون، موجب میشه که ما این اصل پذیرش رنج برامون میسر بشه.
خیلی ممنون، متشکرم. چند لحظه ای رو با شما خوبان تأمل میکنیم روی نکات ارزشمندی که جناب آقای پناهیان فرمودن. پس از این دو زاویه، یکی این که قابلیت در ما ایجاد بشه، یکی این که به صورت هم ذهنی برای ما این آمادگی ایجاد بشه و رنج ما کاهش پیدا کنه، هم به صورت عملی. و دومین نکته که خیلی مهم هست، فکرم میکنم خیلی 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 میتونه به ما کمک کنه، بدونیم که از مادرمان مهربانتر، از مادرمان دلسوزتر اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و امیرالمومنین فرمودند از ما دلسوزتر خدای متعال هست که برای رنج شما، برای سختی شما، برای شما دلسوزی میکنه. درست درس کردم اونجا؟ خیلی ممنونم. ما با شما همراه هستیم. 3066-77 هم مسیر ارتباط ما با شماست. فکر میکنم که نظرات شما خیلی میتونه به ما کمک کنه و این کمک شما بر ما حیاتیست و راه نماست. حاجا بعضی وقتا ما از پذیرش رنج شاید مثلا یه وقتایی میخوام یه تعبیر قشنگی به کار ببرم پیدا نمیکنم، سوء استفاده میکنیم و دقیق عمل نمیکنیم. میخوام تو این فاصله ای که با مردم میگیریم از شما اجازه بگیرم و مردم رو هم دعوت کنم اگر با من در این ارتباط همراه هستن ادامه یاد خدا رو با ما همراه باشه. وقت شما به خیر، ایامتون مبارک باشه و خیلی سپاسگزارم از همراهی شما. خدمت آقای پناهیان هستیم، در مقوله رنج داریم صحبت میکنیم و در ارتباط با کاهش رنج. آقا فرمودند که پذیرش رنج اثر بسیار زیاد و جدی داره بر کاهش رنج هایی که در زندگی روزمره ما وجود داره. اما سوالی رو در بخش ابتدا، در پایان بخش ابتدایی امروز از حاجا پرسیدم، عرض کردم که ما بعضی وقتا از پذیرش رنج سوء استفاده میکنیم، شاید به یه معنا باعث میشه که ما دچار یأس میشیم یا نه دچار توجیهگری میشیم و سراغ حل مشکل نمیریم، خودمون رو خارج میکنیم از حیطه عمل و میگیم که حالا این به هر حال چاره‌ای نیست و مقدرات خدای متعال بوده.
بله، این سوء استفاده از اصل رنج در حیات دنیا در طول تاریخ یک جریان بسیار هولناکی علیه بشریت بوده. شاید در تاریخ اسلام، حالا اسم نمیخوام ببرم، چه کسانی بودن که اولین بار این رو تئوریزه کردن با یه مقدار جبری مسلک شدن، که خب خدا خواسته دیگه، بعد هر کار خلافی هم خودشون میکردن بهشون میگفتید که چرا این کار خلافو میکنی، میگفت خدا خواسته، شما تحمل کن، بعد خب سوء اینها در دنیا هست، قدرت ها خیلی از اوقات این کار رو میکنن. همین الان در شرق قاره ما هم گروه های زیادی هستن که زیادی به پذیرش اصل رنج میپردازن و خودشون نسل در نسل کنار خیابون زندگی میکردن، کنار یک رودخانه، و بچه هاشون هم همونجا هستن، هی خودشون رو به قناعت دعوت میکنن و رنج خودشون اصلا دست نمیزنن که کاهش بدن. خب این رو ما قبول نداریم. قدم اول برای کاهش رنج پذیرش اصل رنج در حیات دنیاست. نمیگم پشه رنج، اصل رنج رو بپذیری که دنیا داره رنج و بلاست، اصلش رو بپذیری. بله همونجوری که شما فرمودید خیلی از این سوء استفاده میکنن. نمونه هایشو بگم، بعضی ها سوء استفاده میکنن، اقدام نمیکنن برای کاهش رنج، تنبلی میکنن. بعضی ها سوء استفاده میکنن، اقدام نمیکنن برای کاهش رنج اطرافیانشون، بی‌اعتنایی میکنن. بعضی ها سوء استفاده میکنن، رنج به دیگران تحمیل میکنن و دیگران رو وادار به پذیرش رنج میکنن به واسطه همین سوء استفاده از پذیرش اصل رنج. نه، ما باید علیه رنج قیام بکنیم. اتفاقا در آستانه میلاد آقا امام زمان علیه السلام یه مدلی از این سوء استفاده از پذیرش اصل رنج در منتظران حضرت هست. گروهی از منتظران حضرت هستن، میگن هرچی رنج الان بیاد ما نمیتونیم کاری بکنیم، بشینیم بهش نگاه بکنیم و تا حضرت بیاد خودشون این رنج ها رو برطرف بکنن. واقع مسئله اینه که این یک سوء استفاده بزرگ و برداشت غلطی است که از انتظار و فرج شده. ما همین الان باید تا اونجایی که میتونیم اقدام بکنیم علیه رنج هایی که نظام سلطه و ظالمان دارن به بشر تحمیل میکنن. باید بلند شیم، قیام بکنیم، وظیفه خودمون رو انجام بدیم. البته میدونیم که ما اون کاری که حضرت میتونه انجام بده رو نمیتونیم هیچ وقت انجام بدیم و با حضور حضرت هست که مشکلات به طور کامل برطرف خواهد شد، در اون اندازه هایی که بازم یه مقدار مشکلات طبیعی و همین رنج طبیعی حیات دنیا باقی میمونه. ولی ما نباید بگذاریم که دیگران به ما ظلم بکنن تا اینکه بله حضرت تشریف فرما بشن و ظلم رو برطرف بکنن. ما خودمون باید علیه رنج قیام بکنیم، باید حق خودمون رو بگیریم. اگر این کارو نکنیم، ضمن اینکه وظیفه رو انجام ندادیم، در روز قیامت ماجور نیستیم، چه بسا معاقب هم باشیم که شما چرا از خودت و خانواده خودت دفاع نکردی، چرا مقابل تروریست های مسلحی که به سوی تو حمله کردن و به نوامیس تو تعدی میکنن، غارت میکنن اموال تو، بلند نشدی در ایران مقابل اونها بجنگی و نبرد بکنی و حتی در این راه کشته بشی؟ چرا از حق خودت دفاع نکردی؟ روز قیامت معاقب قرار خواهد گرفت. شاید بد نباشه من به این روایت، خصوصا در این ایامی که مردم مظلوم عراق دقیقا در همون خطه‌ای که این خاطره رو میخوام براتون تعریف بکنم دچار رنج شدن، در همین خطه‌هایی که امروز تروریست‌ها دارن به جان مردم میفتن، یک کسانی، سربازان یک کسی آمده بودن و خونه ها رو غارت میکردن. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن که به اصطلاح گوشواره از حالا یا گوش یا مثلا از خلخال از پای دخترک یهودی کندند و بردن. مشهور است که همه میگن حضرت فرمودن به خاطر این که این ظلم به دخترک یهودی شده آدم مرگ از خدا طلب بکنه.
اما شما میخواید بگید که نه، نگاه آقا این هست که چرا کسی
قیام نکرد. اصلا خود عبارت آقا همین هست، میفرماد وقتی من میبینم کسی مقابل اون ستمگران نایستاد از سون خودش بگذره، و بعد اگرم رفتن جلو فقط التماس کردن، نبرد نکردن با کسانی که سفاکی دارن میکنن. اینجاست که آدم تقاضای مرگ بکنه، از خدا حق داره. ما نباید بگیم که در دنیا رنج هست پس ما میپذیریم، پس اجازه بدیم به ما ظلم بکنن. این رو اصلا خدا خوشش نمیاد. نباید بگیم که در دنیا رنج هست پس ما میپذیریم، پس من فقر خودم رو اقدام نمی کنم برطرف بکنم. در دنیا رنج هست، من اگر زندگی اجتماعی خوبی داشته باشم رنجم کاهش پیدا خواهد کرد. با مردم مراوده خوبی داشته باشم، تعامل خوبی داشته باشم، اخلاقم خوب باشه، رزق و روزیم زیاد میشه. می فهمد شما حسن معاشرت روزی رو زیاد میکنه. مردم بهت اعتماد میکنن، یا نه با آدم خوبی قرض بهش میدن. مثلا اتفاقات دیگر خوبی که میفته، برکت در روزی انسان زیاد میشه. بعد ما بشینیم با اخلاق بد خودمون همه رو از خودمون بتارونیم، بعد در اثر تنها شدن دچار فقر بشیم، بگیم خب ما فقر رو پذیرفتیم، عیبی نداره، بالاخره فقرم از جانب خدا به ما رسیده، ما که تمام تلاشمون رو کردیم. در حالی که شما تمام تلاش رو نکردی، شما تمام تلاش این استش که خوش اخلاق هم باشی با مردم، مثلا از کبر و غرور خودت هم دست برداری، تواضع کنی، بری کار یاد بگیری، زحمت به خودت بدی تا فقر و بلای فقر رو و رنج فقر رو برطرف بکنی. این سوء استفاده از پذیرش اصل رنج هم در زندگی فردی، هم در زندگی خانوادگی و هم در زندگی اجتماعی همیشه وجود داشته و باید مقابلش ایستاد. اگر ما مقابل این رنج نایستیم و در مثالی که بحث شد مثلا واگذار کنیم به ظهور حضرت و خودمون اقدام نکنیم به کاهش رنج خودمون، خودمون اقدام نکنیم به آباد کردن دنیا
و حتی به کاهش رنج دیگران،
و حتی خودمون اقدام نکنیم به دفاع از مظلومان، بله یه روزی ظهور محقق خواهد شد، ولی در آستانه ظهور رنج بسیار زیادتری رو تحمیل به بشریت خواهد کرد مستکبران. این مقاومت هایی که الان دارن بچه ها میکنن مقابل مستکبران و نظام سلطه، مقابل ایادی صهیونیستا، میدونید مهمترین حسن این مقاومت چیه؟ جدا از وظیفه‌ای که انجام میدن، بلاهایی در آستانه ظهور رو کاهش میده. به طور طبیعی این رو میشه محاسبه کرد و فهمید
چرا چه بلاهایی ایجاد میشه.
ببینید در آستانه ظهور همه میدانن سفیانی ظهور خواهد کرد و او قتل و کشتار خواهد کرد و ظلم فراوان صورت میگیره و بعد حضرت میاند و در آستانه ظهور نابودی سفیانی رو هم شاهد خواهیم بود. خب ما میخواییم یه کاری بکنیم که سفیانی کمتر ظلم کنه، چی کار باید بکنیم؟
آمادگیش تو مردم ایجاد،
بله آمادگی داشته باشیم، مقاومت خودمون رو افزایش بدیم،
عده ایجاد
کن. اگر این مقاومت افزایش پیدا بکنه و امکانات لازم رو ما برای مقاومت داشته باشیم، رنج سفیانی رو کاهش خواهیم داد. به طور مشخص برای منتظران حضرت من دارم عرض میکنم، و الا ما دست رو دست هم بگذاریم، دست رو دست خودمون بگذاریم و اقدام نکنیم، نه تنها این وضعیت پیش میاد که بلاهایی در آستانه ظهور تشدید میشه برای ما، بلکه یک اتفاق شوم دیگری هم رخ میده و اونی هستش چه بسا ظهور عقب بیفته. ما داریم توجیه میکنیم
چون زمینه آماده نیست.
بله زمینه رو آماده نکردیم. ما باید نشون بدیم به مردم عالم چگونه مقاومت در مقابل ظلم و زور پاسخ میده، جواب
پس
میده.
پس این یک دروغ بزرگه اگر بگیم ما نقشی نداریم، منتظریم آقا بیاند و انشالله همه چیز رو اصلاح کنن. هم داریم به خودمون دروغ میگیم و هم زمینه سازی نمی کنیم دیگه. در واقع
مثل اون دروغی که افراد به خودشون میگن، اقدام نمی کنن برای رفع فقر، میگن خدا مقدر کرده و فقط دعا میکنیم فقر برطرف بشود. نه، نباید فقط دعا کرد، باید اقدام کرد. اون اقدام ماست که گشایش ایجاد میکنه، اون اقدام ماست که دعای ما رو مؤثر قرار میده. الان چه کسانی دعاشون برای فرج مؤثر قرار میگیره، مؤثرتر قرار میگیره؟ اون کسانی که تو خط اول مقاومت دارن نبرد میکنن و دارن دعا میکنن اللهم عجل ولی یک الفرج. اما کسی که اهل عافیت طلبیه که عافیت طلبی او
نشسته در عزلت و میگه اللهم عجل لولیک الفرج
و عزلت او داره کمک میکنه به ظلم ظالمان، اونا غنیمت میشه مرن ظلم این سکوت این
چون امروز این نگاه کاملا وجود داره.
بله،
ادعی میگن که ما وارد هنجارهای اجتماعی نمیشیم و وارد این مباحث نمیشیم، کاری نداریم، ما یک دینی داریم، منهای حکومت دینی داریم، منهای سیاست، و به دین خودمون میپردازیم، خودمون واقعا هم رعایت میکنن، شرعیات رو رعایت میکنن و خودشون رو منتظر مصلح میدونن. پس این ناخودآگاه و بعضی ها هم خودآگاه دارن به خودشون دروغ میگن دیگه.
یقینا این جور نگاه ها توسط استکبار حمایت میشه، ترویج میشه، تبلیغ میشه. اگر شما به رسانه های مدافعان تروریست های خشن، اینا رسانه هایی دارن، مدافعانشون هم رسانه هایی دارن، جریان نظام سلطه رسانه هایی داره، توسط ماهواره به زبان ما دلسوزی میکنن، برای منحرف کردن ما زحمت میکشن و به زبان ما دارن میان ما رو اغوا میکنن. به رسانه های اونا رو نگاه کنید، اونا خیلی اینا رو تحویل میگیرن، سجاده نشین هایی که باید در میدان باشن ولی میدان رو رها کردن، و الا سجاده حرمت داره، سجاده عزیزه برای ما. اما کسی که میدان نبرد رو رها کرد و به سجاده چسبید و گفت من به کاری به ظالمان و مظلومان ندارم،
دلیلش هم همین نمازهایی که با بهترین اصوات در شهرهای عربستان خونده میشه، با بهترین قراء، با بیشترین جمعیتها منظم، خیلی با شکوه، و استکبار هم اتفاقا میپسنده این نمازها رو.
بله، از اون طرف حمایت از تروریست ها میشه. ببینید من یک روایتی رو عرض کنم، شاید جالب باشه. این روایت میفرماید هر کسی بدعتی در دین بگذاره، انحرافی در دین ایجاد بکنه، اعوجاجی در دینداریش باشه، خشوع او در نماز افزایش پیدا میکنه، نماز بهتری خواهد خوند علی ظاهر، چه بسا در نماز اشک هم بریزه.
عجب،
چرا اینجور میشه؟ بعضی ها وقتی شروع میکنن خودشون رو فریب بدن، خدا هم کمکشون میکنه به اینکه خودشون رو فریب بدن،
فریبنده میشن،
خدا بیشتر اونها رو فریب میده، بیشتر اونها رو در ظلمتشون فرو میبره،
میگه آقا اصلا من نماز فرادا میخونم یه حال بهتری دارم.
حالا این یه اندازه خیلی کوچیکی از اون مثال شدیدی است که بنده در این روایت عرض کردم. ببینید شیطان هم کمکشون میکنه، شیطان کمک میکنه حال خوبی پیدا کنه. چرا شیطان کمک میکنه حال خوبی پیدا کنه؟ میگه این مشغول نماز شده، داره از کمک کردن به مظلوم تفره میره، این خیلی به نفع منه. به جوجه های خودش میگه که کمکش کنید، حواسشو پرت نکنید، حالشو تو نماز افزایش بدید، کمکش میکنن. اون موقع شیطان ممکنه حتی کمک میکنه انسان، انسان یاد مرگ بندازه، بعد شروع کنه عبادت کردن، ای خدا منو ببخش. شیطان همه این کارا رو آخه بلده. شیطان کافر که به این معنا که آشنا نباشه با دستگاه معنوی که نبوده، که کلی خودش 6000 سال عبادت کرده، انواع و اقسام نماز ها و نماز شب ها و بله اینا رو همه رو بلده، میدونه اصلا یه آدمی چجوری میتونه گریه کنه در خونه خدا، چی میشه، سر حال میاد، اینا رو همه رو بلده، روانشناس هم هست دیگه، بالاخره میدونه چجوری انسان رو منحرف بکنه. وقتی میبینه نماز نابجای او داره مظلوم رو تنها میگذاره، به مظلوم بی‌اعتنایی میکنه، موجب افزایش قدرت ظالم میشه، چرا شیطان کمک نکنه به نماز او و خشوع او رو در عبادت افزایش نده؟ اصلا خود ابلیس به جای سجده بر حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام گفت من 2000 سال برات نماز میخونم. شیطان با نماز مخالف نیست، میگه فقط این نماز نباید تو رو سعادتمند بکنه، اتفاقا اگر نماز بتونه تو رو از اقدام علیه ظلم باز بداره، منم کمکت میکنم نماز تو به موقع بخونی، با خشوع بخونی، میاد کمک میکنه و انسان نماز با حالی خواهد خوند. اینا همش زیر مجموعه سوء استفاده کردن از پذیرش اصل رنجه. نه، ما باید اقدام خودمون رو در مقابل رنج انجام بدیم و باید پیچیدگی خصوصا نظام استکبار رو درک بکنیم که اونها دومینووار یک رنجی رو بر انسان تحمیل میکنن. به شما میگن که شما این لیوانو بخر، حالا کاری نداشته باش، مشغولت میکنم. یا حالا این یه لیوان از ما میخرید، چه اشکالی داره؟ بخر دیگه این لیوان رو. بعد شما این لیوان رو میخری، بعد در جامعه خودت یه کارخونه تعطیل میشه، شما و شماهای نوعی. یه کارخونه که تعطیل شد بعد دوباره فقیرتر میشه، فقیرتر که شده یکی به او وابسته تر میشه، به او وابسته تر که شده یه گروهی اگر اومدن مقاومت کنن دیگه، او اگه نتونست اونا رو فریب بده با اسلحه به جان اونها خواهد افتاد. یعنی میبینی شما یه کمک کردن به ظالم در حدی که ازش جنس خرید بکنی. گاهی از اوقات، بعضی از اوقات من میدونم ما ها مجبوریم، خب اونها مواردی که مجبوریم اشکالی نداره، ولی اون جایی که مجبور نیستیم، ظالم رو تقویت کردی. ظالم وقتی تقویت شد برای تیر آخر تقویت خودش، خب دست به اسلحه میبره، همونطور که امروز اسلحه ها رو دست تروریست ها دادن و به جان مردم منطقه افتادن. باید یه مقدار ذهن پیچیده‌ای داشته باشیم. مردم عالم اولین مردمانی هستن که از نظام سلطه که به صورت بسیار پیچیده داره حکومت میکنه در عالم، بر بشریت داره ظلم میکنه، نجات پیدا کردن. انشالله این هوشمندی مردم ما توسط عنایت حضرت بقیت الله الاعظم ارواحهم الله الفدا بیشتر میشه، ما میتونیم این دومینوهای سلطه رو درک بکنیم و یه جاهایی جلوشو بگیریم که دیگه ابلیس درمانده بشه. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه یه بار میفرمودن که اگر شیطان بگه بگو لا اله الا الله نباید گفت، چون او بی خود این حرف رو نمیزنه، اون وقتی میگه بگو لا اله الا الله که حتما یه سودی توش داره. ابلیس این گونه است، همیشه فریبنده است. الان شما شبکه‌های غربی رو نگاه بکنید، شبکه‌هایی که حامیان مالی تروریستای صفات و خوناشام هستن، اونها از دین بی دردسر تبلیغ میکنن و تحسین میکنن اونها رو. من شنیدم مثلا یه زمانی اینا مستند ساختن تلویحاً از غمزنی دفاع میکردن، حالا غمزنی رو انقلابیون نمیپسندن، اونها از غمزنی دفاع میکردن. حالا اگه انقلابیون میگفتن غمزنی خوبه، اونا 100 تا مستند علیهش میساختن. اونا مهم براشون نیست که شما غمه بزنی یا نه، میگه من کدوم جریان رو تقویت بکنم که موجب تداوم سلطه خودم بشه. این مسیری است که اونها طی میکنن. خب مناسبت بحث رو به فال نیک میگیریم. ما اصل پذیرش اصل رنج در حیات رو داریم، ولی این نباید موجب بشه که ما اقدام نکنیم برای رفع رنج، اقدام نکنیم برای جلوگیری از رنج و کاهش رنج، چه خودمون چه دیگران. درباره ظهور هم همین طور هست. حضرت میان رنج رو به طور مطلق از زمین برطرف میکنن، غیر از اون رنج های طبیعی که باید تو حیات دنیا باشه، ولی حضرت انشاءالله زمانی خواهند اومد که یه قومی یبتعون للمهدی سلطانه، بیان مقدم سازی بکنن برای سلطنت حضرت. این مقدم سازی ها چیزی جز همین مسیری نیست که ما طی میکنیم. خیلی ها سوال میکنن درباره ظهور حضرت که آقا چجوری میان وقتی که اسلحه ها از کار میفته، یعنی این باروت دیگه عمل نمی کنه، بمب اتم دیگه منفجر نمیشه. شاید اصلا اینجوری نباشه که باروت عمل نکنه، عملا از کار میفته به خاطر اقتضاعات محیطی و شرایطی که ایجاد میشه. مثل انقلاب خود ما، ما انقلابمون پیروز شد، همه میگفتن آها خب این گارد شاهنشاهی به گلوله ببنده، بابت هر گلولهش کسی زده زمین، خب این میلیون ها نفر آدم میکشن، ما که اسلحه نداریم.
و باروت عمل نمیکرد به این معنی.
بله، عملا به درد نخورد. اسلحه های گارد شاهنشاهی عملا به درد نخورد. شاید ظهور حضرت هم اینجوری باشه، عملا دشمن نتونه کاری بکنه. مثل همین الان تو منطقه شما دارید میبینید، دشمن دوست داشت که مقاومت در منطقه شکل نگیره، همه اقداماتش عملا نتیجه نداد، بعد میخواست مقاومت از بین بره، همه اقداماتش موجب شد مقاومت تقویت بشه
و به کشورهای دیگه هم سرایت کنه.
بله،
موجب بیداری بشه،
گسترش پیدا بکنه. در کوران جنگ مردان ساخته میشوند دیگه، و دشمن واقعا مستصل مونده. خب چی کار بکنه با این مقاومت؟ هیچ کاری نمیتونه بکنه، باید تسلیم بشه. البته او تسلیم نخواهد شد، ما باید او رو تسلیم کنیم.
خیلی ممنون و متشکرم. ما حدود 6-7 دقیقه فرصت داریم، توی مباحث مختلفی هم میتونیم ورود کنیم.
از جمله میتونیم راهکار دوم کاهش رنج رو بپرسیم که فکر میکنم این راهکار شهید میشه اینطوری و انشالله بذاریم برای جلسه آینده.
من حرف زیاد دارم درباره راهکار اول، هنوز نوبت به راهکار دوم نرسیده. ما وقتی که پذیرش اصل رنج رو در حیات دنیا داشته باشیم شجاع میشیم و به استقبال رنج ها میریم. اگر همیشه ما بخوایم فرار بکنیم از رنج، انسان ترسوی خواهیم شد، میدانهای مبارزه رو ترک خواهیم کرد. امیرالمؤمنین علی علیه السلام به فرزندشون محمد بن حنفی میفرمودن که اعر الله جمجمتک، جمجمه خودت رو به خدا بسپر، ارم بصرک اقصل قوم، به اون دورترین نقطه نگاه کن، به این خطراتی که از نزدیک داره به تو میرسه نگاه نکن، با یک چشماندازی به انتهای مسیر دشمن نگاه کن و عزم خودت رو برای از بین بردن عقبه دشمن به کار بگیر. این یعنی چی؟ یعنی اینکه شما از خطراتی که شما رو تهدید میکنه نترس. وقتی که انسان بدونه که آقا مرگ یک بار، شیون یک بار، مرگ عزتمندانه بهتر از مرگ ذلیلان است، هی فرار بکنی، هی فرار بکنی. به قول قرآن کریم فرمود یدرک کم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده، مرگ یقه شما رو خواهد گرفت ولو در غارها برید پنهان بشید. پس بیاد برید جهاد، رنج جهاد رو بپذیرید، از رنج جهاد فرار نکنید. و این یکی از نتایج بسیار مهم این گام اول هست. ما اگر بچه هامون رو با پذیرش رنج بار بیاریم، اگر جهادی پیش بیاد، بچه های ما چه خواهند گفت؟ میگن خب مرگ یک بار، شیون یک بار، مرگ که دست ما نیست، دست خداست، مرگ هم یک لحظه است، بالاخره یه سختی ممکنه داشته باشه، خب چه بهتر که عزتمندانه باشه، ما بریم کار خودمون رو انجام بدیم. من نمیتونم یادآوری نکنم کلام شریف قهرمان جهان عرب رو، آیه سید حسن نصرالله رو، که میفرمودن که ما برای اینکه بریم مقابل تروریست ها بجنگیم در مناطق دیگه غیر از اطراف خانه های خودمون در لبنان برامون هزینه داره، چندین برابر شهدایی که در نبرد 33 روزه شهید دادن، در این نبردها جوانانی به شهادت رسیدن که هر کدوم ستارگان عالم معنویت
در بودن. سوریه و در نقاط،
بله. بعد فرمودن که ولی این بهتر از اینه که بیان مثل چهار پا سر ما رو ببرن
و ذلت بپذیر.
ببینید اونجا مسلماً رنج ما بیشتر خواهد شد، فقط بحث عزت نیست. اگر شما با پذیرش اصل رنج شجاعت و مقاومت رو در خودتون افزایش بدید، میرید به مقابله کردن با رنج. وقتی رفتید به مقابله کردن با رنج، مقاومت کردید، رنج طبیعتاً کاهش پیدا میکنه. یکی از نتایج بسیار مهم، بسیار بسیار مهمه همین گام اول، این است که شما نیروهای مقاوم تربیت میکنید. ببینید اگر کسی اهل رنج بردن نباشه، میدونید چه اتفاقی براش میفته؟ فرار از رنج رو مدام تئوریزه میکنه، کوتاه آمدن مقابل استکبار رو معقول تلقی میکنه. این خیلی زشته. یک کسی توجیهگر خوبی باشه، قدرت بیانی بالایی داشته باشه، فکرش جوال باشه، بیاد تئوریزه کنه پذیرش ظلم رو، بگه نه ببینید مصلحت نیست، آخه اجازه بدید من توضیح بدم، بعد هی شروع کنه به توضیح کردن. اینا خطرشون از تروریست ها برای جامعه کمتر نیست، اینا تروریست ها رو بر جامعه مسلط میکنن. ما اگر فرهنگ پذیرش رنج در همون حد معقول موجود در دنیا رو که فرمود لقد خلقنا الانسان فی کبد، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، این رنج ها طبیعتا در زندگی دنیا هست، ما اگر اصل این رو پذیرفتیم یک شجاعتی پیدا میکنیم در مقابل رنج، گاهی از اوقات میریم بلا رو در آغوش میگیریم و مرگ رو، مرگ اگر مرد است گون نزد منای تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. انشاءالله که خداوند متعال ما رو جزو نیروهای مقاوم حضرت ولیعصر ارواحنا له الفدا در دوران غیبت و در دوران ظهور حضرت قرار بده.
اللهم آمین. خیلی ممنون و متشکرم. پس گام اول برای کاهش رنج رو بار دیگه عرض میکنم که شما فرمودید پذیرش رنج هست.
پذیرش اصل رنج.
اصل رنج.
اصل وجود رنج در دنیا رو بپذیرید.
هم ما رو شجاع میکنه، هم ما رو به میدان میفرسته. و حالا در کنارش اثرات بسیار خوبی برای کاهش رنج ما داره. از جمله این که بدونیم خدای متعال و آل الله علیهم صلوات الله دلسوز هستن بر ما و دلسوز رنج هایی که میکشیم هستن. و از زاویه دیگه که نگاه کنیم انشالله این ظرفیت ما رو بالا میبره، این در ما توانایی ایجاد میکنه و ما رو ورزیده میکنه برای مقابله با رنج.
یک روایت برای شما بخونم، خیلی داستان عجیبیه. کسی اومد دچار بیماری شده بود، از دستاش چرک و خون میزد بیرون. گفت آقا میشه برای من دعا کنید پیش امام صادق علیه السلام؟ حضرت فرمود من دعا میکنم، ولی یک سوالی از شما بکنم، اگر این بلا رو خدا برای شما پسندیده باشه چی؟ بازم برطرف بشه؟ دلش روشن شد، گفت نه باشه. در همون بیماری از دنیا رفت، مقدر بود در اون بیماری از دنیا بره، ولی با رضایت رفت. بعد به دیگران با شادابی میگفتش که خدا این بلا رو برای من مقدر کرد، خدایی که منو دوست داره، خدایی که میدونم ناراحت از رنجی که میبرم. گاهی از اوقات صبر ما رو در بلا افزایش میده.
خیلی ممنون و متشکرم. یه دونم دعا بفرمایید، در آستانه روز مهمی هستی.
خدایا مظلومان جهان اسلام که به دست ایادی استکبار تحت ستم قرار دارن، به حق میلاد امام زمان علیه السلام، به حق نور مقاومت رزمندگان مقاومه در خط مقاومت، خدایا ظلم بر اونها رو برطرف بگردن.
الهیام خیلی سپاسگزارم از همراهی شما مردم خوب، هم بی نهایت ممنون و سپاسگزارم. الهی چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. امشب موقع از آن دعا برای مردم مظلوم عراق فراموش نکنیم و شما رو به خدا میسپارم. خدا یار و نگهدارتون، محتاج دعای خیر شما هستیم.
بیان معنوی نقطه های آه.